جلسه هفتم از مبحث مکتب سردار سلیمانی، محرم 99.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الاراضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اون ویژگی که موجب شد مردم نسبت به شهید سلیمانی یک عکس العمل فوق‌العاده نشون بدن، بنابر آنچه که جلسات قبل بحث کردیم، قدرتمندی ایشون بود که در مقام عمل این قدرت روحی رو در حساس‌ترین لحظه‌ها به نمایش گذاشتن. ممکنه افراد قدرتمندی مثل ایشون هم باشن، ولی خب تجلی این قدرت و ملموس بودن این قدرت برای مردم به سادگی میسور نیست. ایشون یک میدان جنگی در اختیار داشت. در این میدان نبرد که جای نشون دادن خیلی ضعف‌ها و احتیاط‌های نابجا احیاناً میتونه باشه، ایشون شجاعت، به ویژه شجاعت مؤثر نشون دادن و این قدرت در هر کی دیده بشه واقعاً محبوبیت میاره. خب ممکنه آدم‌ها به دلایل دیگر هم به دیگران محبوبیت پیدا کنن. یه خواننده ای صدای خوبی داشته باشه، بالاخره یه محبوبیتی پیدا بکنه، ولی این محبوبیت از جنس دیگری بود، خیلی معنادار بود. خب ما این علت رو فقط، یعنی این ویژگی قدرتمندی رو فقط به عنوان اینکه عامل جذب و توجه مردم هست مورد توجه قرار ندیدیم، بلکه قدر مشترک صفاتی بود که این صفات برای یاران مقدم ساز ظهور حضرت حجت علیه آلاف و تیت و سنا در قرآن کریم آیه 54 سوره مائده و 55 و 56 ذکر شده. این خلاصه ای از آنچه که در توضیح موضوع بحث می شد مطرح بشه. من یک فائده دیگه از قدرت روحی داشتن رو عرض بکنم و بعد بپردازیم به این که این قدرت روحی رو چجوری میشه به دست آورد. جلسه قبل از این صحبت کردیم که این قدرت روحی رو با ایمان و اعتقاد میشه به دست آورد و اساساً کسی مؤمن باشه قدرتمند میشه. این یک نگاهی است به ایمان و اعتقادات که میتونه اعتقادات ما رو سلامتش رو نشون بده. اگر کسی مؤمن حقیقی باشه باید قوی بشه، و الا مؤمن نیست، آگاه هست از اینکه خدا هست، مؤمن نیست. کما اینکه اگر کسی مؤمن باشه به طاغوت، او کسی است که قدرت طاغوت رو بهش اعتقاد داره و طبیعتاً تحت تأثیر طاغوت قرار میگیره، جزو مؤمنین به طاغوت قرار میگیره طبق تعبیر آیه کریمه قرآن، در حالی که دستور داده شده شما کفر به ورز به در واقع طاغوت. کفر به ورز یعنی چی؟ یعنی اون اگه ادای قدرتمندی هم در آورد باور نکن، بگو بی خود میگی. اگه اسلحه نشون داد و هارت و پورتم کرد، بگو بی خود میگی، من کافر به تو هستم. درسته؟ حالا این بحث رو دیروز مطرح کردیم، بنا شد که امروز یک راه دیگری غیر از ایمان و اعتقاد رو برای قوی شدن مورد بررسی قرار بدیم. این قوی شدن تازه اگرچه مجموعه ای از صفات موجب میشه این قوی شدن شکل بگیره و قدر مشترک خیلی از صفات و آغاز بسیاری از صفات هست، ولی فعلا به عنوان صفت محوری برای مکتب سلیمانی قابل بحث و بیان هست. البته در یک جلسه هم صحبت کردیم وقتی که میگیم مکتب سلیمانی چیزی جدای از مکتب اسلام و مکتب تشیع و مکتب امام حسین نیست. افرادی میان در یک عرصه هایی این مکتبی که ممکن بود برای ما ابهام داشته باشه شفافش میکنن، این مکتبی که ما در مقام عمل ممکن بود ندونیم چجوری باید عمل کرد چگونگیشو برای ما توضیح میدن. لذا میشه نام یک مکتب گذاشت بر رفتار و منش کسی که به صورت خیلی برجسته‌ای همون مکتب حقیقی رو اومده اجرا کرده. خب یکی از فواید رو بنا شد به عنوان مقدمه بگیم که فایده بسیار مهمیه، خودش مفصلا جای بحث داره، در روایاتی هم حتی بهش اشاره شده که اصل عقل، ریشه عقل قدرته. یعنی چی؟ یعنی آدم اگر ضعیف باشه عقلش درست کار نمی کنه. عقلش وقتی میخواد کار کنه تولید محتوایی میکنه که توجیه کنه ضعفشو. ببینید این خیلی خطرناکه، عقل از کار بیفته. حتی یک تاجر در واقع شجاع در روایت داره از قول رسول خدا که میفرماید تاجر شجاع سود میکنه، تاجری که اهل ریسک کردن هست. شجاعت هم یک جلوه ای از قدرته، درسته؟ مدیران خیلی مهمه که قوی باشن. این یک درد بزرگ در جامعه ما که خیلی ها فکر میکنن مدیران رو باید آدم های مهار شدنی انتخاب بکنن، لذا میرن سراغ ضعفای حرف گوش کن. این چه فاجعه ای رخ میده دیگه، فاجعه ای که الان در جامعه ما رخ داده. اون فاجعه چیه؟ به تعبیر مقام معظم رهبری که 30 سال هست رهبر ما هستن، اشراف کامل دارن، 10 سال بود در اوج اشراف بودن، پس از امام رئیس جمهور بودند و در شورای انقلاب بودند، یک تجربه سنگین و عمیق 40 ساله، خودشون هم شخص باهوشی هستند، تحلیلگر قوی هستند و این تحلیلگر بودنشون حتی تو مسائل اجتماعی و ورودشون به مسائل دینی از قبل از انقلاب بوده، ابزار کامل در وجود ایشون برای اینکه یک تحلیل درستی ارائه بدن واقعا خدا به ودیعه گذاشته. ایشون در یک تحلیلی از وضعیت کشور، حالا یا شاید گفتن یا نگفتن نمیدونم، یادم نیست، فرمودن که ما اولین کشور هستیم در جهان که از ظرفیتمون اینقدر استفاده نمی کنیم، از بس ما ظرفیت داریم و بهره برداری نمی کنیم. اینها 100%ش مال مدیران ضعیفه. حالا چرا تو کشور ما اینقدر مدیر ضعیف سر کار گذاشته میشه؟ بر اساس احتیاط نابجایی که فکر میکنن افراد قدرتمند اگه بگذارن اینا مهار شدنی نیستن، اینا پس فردا خراب بکنن چی میشه؟ و اگر یک کسی همت کنه بررسی کنه تعداد مدیرانی که مثلا اون مدیر بانک برداشت و کلی حالا اختلاس کرد یا با اختلاسگران همکاری کرد و رفت و متواری شد، اینجور انحراف ها همه از دست مدیران ضعیف برمیاد. واقعا یه نفر از نظر روحی ضعیف باشه خیلی خطرناکه او رو به عنوان مدیر بگذارن. دیگه چی بگم؟ چی عرض کنم؟ در مدیریت علوی آقا دنبال امثال مالکشتر میگرده که خود امیرالمومنین هم بهش دستور نده، بهش راهنمایی نکنه، حضرت میفرماید خود او وقتی بشینه فکر بکنه به همون نتیجه ای میرسه که من علی بهش میرسیدم. و بعد در یه تعبیر عجیبی می‌فرماید نسبت مالک اشتر به من مانند نسبت من است به علی به پیامبر اکرم. خب بعض وقتا همین مالک اشتر جلوی امیرالمومنین وای میسته محترمانه، ولی سوال میکنه وای میسته. خیلی از مدیران طاقت اینو ندارن که مدیر زیر دستشون وایسته مثل مالک اشتر سوال بکنه. شما شک نکنید هر کجا کاری لنگ مونده، ظرفیتی استفاده نشده، مال مدیریه که ضعیفه. ماها بعضی از اوقات تأکیدمون بر خوب بودن مدیر بیشتر از قوی بودن مدیره. من این کار نمی کنم، من نمیخوام بگم که مدیر دست کج بیاریم ولی قوی باشه، من نمیخوام بگم مدیر بد سابقه بیاریم ولی قوی باشه. اتفاقا بد سابقه ها و دست کج ها، بی تقوا ها، اینها اصل ضعفشونه که بدن. اونا هم همین بد بودناشون علامت ضعفشونه. ولی خواهش میکنم مدیر خوب ضعیف هم نیاریم. حالا معنای خوب بودن رو باید البته درش تجدید نظر کرد. طی این حرفایی که ما جلسات قبل زدیم، اصلا خوب بودنی که توش قوت و قدرت نیست خوب بودن نیست. روایت امام رضا علیه السلام رو عرض کردم که خدمت شما، فرمود اگه دیدی کسی گناه نمی کنه از سر ضعف باشه به درد نمی خوره. آقا ایشون تا حالا هیچ خطایی انجام نداده، بعد نگاهش میکنیم این خیلی آدم بی عرضه‌ایه، جرأت خطا کردن نداره، اصلا عقل هوش خطا کردن نداره. آقای بهجت یه حرف فوق‌العاده‌ای میزنه. البته حرفای ایشون خیلی فوق‌العاده است، ولی بعضی از حرفای ایشون ما رو اسیر ایشون کرده. بعد دیگه بقیه حرفاشون رو گوش میدیم دیگه، میدونید یه حرفایی که علامت هوشمندی فوق‌العاده ایشونه. یکیش اینه، میفرماد بعضی ها ازشون میپرسی دو دو تا چهار تا، به این ور اون ور نگاه میکنن میخوان جواب بدن. ببینن مؤید داره. نظرتون چیه؟ بگم همه همینو میگن؟ درست میگم؟ البته ایشون دو دو تا چهار تا نمیفرماد، میفرماد سه به علاوه سه چند میشه، حالا عددش فرق میکنه، ولی اصل مطلب اینه. من حالا راحتش کردم، عبارت رو برای بیان کردن. خب اینا فهم ندارن، در حالی که یه مدیر باید به تعداد آدمهایی که زیر دستش هستن عقل داشته باشه. و آدم میره پیش مدیر مثلا خیلی چیزا یاد بگیره، یا رفت مدیر شد عقلش کامل تر بشه. وقت ضعفا رو که شما میذارید برای مدیر، همون یه مقدار عقلی هم که داشت از دست میده، چون ضعف جلو عقل رو میگیره دیگه. یکی از ضعفهاش ممکنه چی باشه؟ مبادا این پستو از دست بدم، خدا کنم من راضی باشم، این زیر دست رو چجوری رامش بکنم؟ چهار تا آدم قوی تر تو مجموعه هست، اینا همه میشه عوامل ضعفش. قبل از اینکه مدیر بشه چهار تا طرح میداد، حالا دیگه همون چهار تا طرح هم کور شد. یه بار مقام معظم رهبری به هیئت دولت، یک هیئت دولتی میفرمودن که حالا نماز شبتون رو دیگه براه کنید و اگه بوده که تقویتش کنید، اگه نبوده شما باید به عبادت بیشتر بپردازید. چرا اینو فرمودن به مدیران؟ برای اینکه تو با یه جای دیگه به پیوندی، به بندی با خدا قوی میشی، بعد قوی شدی عقلت کار میکنه. ما دینتو میخواییم چی کار؟ میخواییم تو عقل داشته باشی. مگه ما هواپیما سوار میشیم میپرسیم که این خلبان نماز میخونه یا نه؟ ابدا. هواپیما بلده ببره؟ بله دیگه، اینجا اصلا غیر خلبان راه نمیدن تو کابین. خب پس خیالمون راحت، بریم سوار شیم. اون لحظه هم که پشت مثلا فرمون خلبانی هست مست نکرده باشه، تو همه دنیا لابد اینا رو لحاظ میکنن دیگه. رانندگی تو زمینش نباید مست بکنه، حالا چه برسه بالا. همین بسته. چقدر ما کی گفته ما خیلی ایدئولوژیک هستیم؟ کی گفته انقلابی بودن یعنی اینکه دنبال اسلام مسلمینش هستیم؟ نه، فقط عقل مدیریت داشته باشه. خب من چه کنم اگر کسی نماز نخوند؟ پس از کجا قدرت میگیره، انرژی میگیره، شارژ میشه؟ و یه چیزی هم هست جالبه، آدم های ضعیف وقتی برای یه پستی انتخاب میشن که حالا ظاهرا خوبند و ظاهر و صلاحن، خودشون هم قبول میکنن. این خیلی جالبه. خب تو چرا قبول کردی؟ تو که میدونی ضعف نفس داری، تو که میدونی قوت قلب نداری. حالا تویی که حالا بگذاریم، نمیخوایم بحث رو تو اینجا تفصیل بدیم. پس قوت قلب چیکار میکنه؟ عقل آدم رو زیاد میکنه. قوت روحی، قدرت روحی عقل آدم رو زیاد میکنه. بیشتر از همه کی باید عقل داشته باشه؟ آقا بنده الکی عمدن دارم بحثا رو سیاسی میکنم، شما نظرتون چیه؟ بله؟ آقا وقتی که تو روایت ها نوشته بیشترین کسی که تو جامعه لازم عقل داشته باشه مدیران جامعه هستن، حدش هم معلوم کردن، فرمودن به تعداد آدم های زیر دستش این باید عقل داشته باشه. ما بیم چی کار کنیم؟ بریم یه خانم خانه‌دار رو نصیحت کنیم، یا آقای کاسبی که، یا آقای کارمندی که هیچ کجای دنیا دستش نیست، اون رو میتونیم نصیحت کنیم؟ لذا تو جلسه ای نیستش که ما به مدیران نپردازیم. ماهی از سر گنده گردد نیز دم، یا گنده گردد نیز دم، حالا هر دو جور خوندن. پس قوت قلب عقل آدم رو و درایت آدم رو افزایش میده. برید ببینید غربی ها در مورد عقل و درایت سردار سلیمانی چی میگن. مقام معظم رهبری که دیدید فرمودن ایشون انسان با تدبیری بود و تدبیراش درست در میومد، و آمریکایی ها و کل تروریست ها و موساد و تمام سازمان های طراح و برنامه ریز پیش تدبیرهای ایشون موجودات احمقی بودن. چرا اینجوری بود؟ اینکه این قوت قلب اینجوری میکنه دیگه، اونا همه ترسو هن، چیزی نمیفهمن. قوت قلب یه چیز دیگه است، اصلا عقل به آدم میده. قوت قلب عقل میاره. کاش ما یه دستگاهی داشتیم، یک در واقع سنجه هایی داشتیم، میتونستیم بسنجیم که مثلا یه آدمی میخواد بره مدیر بشه قوت قلب داره یا نه. یه مدرسه ای در تهران تأسیس شده اخیراً، اسمش مدرسه است ولی آموزش عالی تحصیلات تکمیلیه، به نام بله مدرسه حکمرانی. خیلی من خوشحال شدم، از بنده هم دعوت کردن که گپی بزنیم، رفتیم یه صحبتی کردیم، گفتن دوستان که بیاید ارتباط رو ادامه بدیم. حالا برای من این جالب بود که اینجا کسانی که در معرض گرفتن پست ها هستن یه دوره آموزشی براشون میگذاره. خیلی خوب، کار خوبیه دیگه. مبانی نظریه میخواد برای اون آموزش ها و بالاخره اصول مدیریتی چیزی. گفتم الان چی آموزش داده میشه؟ میخواد تازه شروع بشه. قسمتی از یک دوره آموزشی کوتاه مدتی بوده که حالا پودمانی اجرا میشده. گفتن الان ما این آیین نامه ها و مقررات و اینا رو آموزش میدیم، حالا تا بعدن بقیه موارد رو. یک کمی با هم گپ زدیم، اونا دوستان حالا اکثر عملهای خوبی داشتن، یا حالا بیشتر از این تبلیغات نکنم دیگه، یعنی یک جای خیلی خوبی بود. من واقعا امیدوارم یه همچین جایی بیاد، بگه من یه دوره آموزشی گذاشتم، یه سنجه روانشناختی گذاشتم، این کاره نیست، این بهش پست ندید. البته بعضی وقتا هم ما این حرفا رو یه جاهایی میزنیم، میگن خب اون تست روانشناختی که اینو بتونه بسنجه چیه؟ میگم من نمیدونم. نداریم. اینا حرفای دین قریب مونده، روش پژوهش نشده. خودمونم پژوهشگاه نداریم. پژوهشگاه هم بخوای داشته باشی خدا تو من پول میخواد. یعنی اینا رو باید جلو برد. یعنی کسی بعد از سخنرانی بگه که آقا ما میخوایم تست بزنیم ببینیم مثلا یه کسی به درد مدیریت میخوره یا نه، چه در رأس کار باشه، چه در معرض انتخاب باشه، چه هر موضوع دیگه. مثلا شورای نگهبان میخواد حتی از این جهت بررسی کنه آدم ها رو، درسته؟ یه ترسو بذاره که مملکت بدبخت میکنه، یه ضعیف بذاره که بیچاره میکنه همه رو. خب چی کار کنیم؟ بگه چی کار کنیم؟ بگم میدونم این هست، این که هست در اسلام قدرت عقل آدم رو افزایش میده. ضعف چیکار میکنه؟ عقل آدم رو کاهش میده و از بین میبره. و آدم با عقل خودش ضعفش رو تئوریزه میکنه، نه اینکه واقعیت ها رو تحلیل بکنه. واقعیت ها رو بهش بدی، هی بر اساس ضعف خودش واقعیت ها رو تحلیل میکنه. میگن خب ما چجوری تشخیص بدیم؟ میگم اگه کسی بعد از جلسه بپرسه چجوری حالا تشخیص بدیم، میگم یه این پژوهشکده میخواد، ما یه چند تا تست رو به صورت تجربی امتحان کنیم، چند هزار نفری رو بر اساس اصول روانشناسی در بیاریم، به شما تستشو بدیم. تو بعضی از زمینه‌ها تست‌هایی هست، تو این بعضی از حرفای دینی خب ما پیشرفت نکرده مطالعاتمون. خب برای ازدواج چی؟ برای ازدواجم هم زن هم مرد عقل میخواد به نسبت خودش. میگن آقا پختگی لازم برای شروع زندگی رو پیدا کرده یا نه؟ الان خانوما نوعاً گله‌مندن که این آقا پسرها پختگی لازم برای زندگی رو پیدا نکردن. خب راست میگه، درسای دبیرستان خیلیاش اصلا این کار رو نمی کنه، بعضی هاش هم برعکس این کار می کنه، دوباره ضعف و تئوریزه کرده. دینی هم که آموزش داده میشه توی مدرسه ها اون دینی نیست که در واقع شاخص اصلی معنویت که قوت روحی هست رو در مخاطب ایجاد کنه. چجوری آخه اینجوری شده؟ از کی گله کنیم؟ از چی؟ میگن رفتیم به بعضی از علما هم نشون دادیم، گفتن خوبه. خب اون علما هم دیدن آیه قرآن دیگه، گفتن خب خدا خیرت بده آیه قرآن آوردی یاد دادی. یه بیشتر از این بررسی نکرده کدوم آیه رو یاد دادی؟ خیلی مهمه دنبال چی بودی؟ کدوم مفهوم رو فراوان تر کردی؟ بعد این چه ذهنیتی به طرف میده؟ چه نگرشی در فرد ایجاد میکنه؟ خلاصه غرض این که یکی از فواید قوت و قدرت روحی که ویژگی محوری مکتب سلیمانیه، یکی از نتایجش تدبیره، یکی از نتایجش عقلانیته، یکی از نتایجش درست فکر کردنه، یکی از نتایجش درست دیدنه. ما الان اختلافات سیاسی که تو جامعهمون داریم نه دینیه نه سیاسیه، اختلاف سر مقدار عقلانیته، نبرد بین حماقت‌ها و عقلانیته. اینا بحث سیاسی نیست که حالا باید واقعا با فوران عقل این مشکلات رو حل کرد. امام زمان ارواح الله الفدا وقتی که ظهور میفرمایند چیکار میکنن؟ دست میکشن رو سر مردم، عقلشون رو بالا میبرن، اختلافات سیاسی جمع میشه. چرت و پرتا چیه؟ دو جور ما روایت داریم. امام زمان چیکار میکنه وقتی میاد؟ یک، قدرت هر فردی رو افزایش میده که حالا من روایتاشو گوشم یه روز دیگه بخونم براتون. دو، عقل مردم رو افزایش میده. دو جور از یک حقیقت یاد شده. الهی دورت بگردم گفتی عقلشون و قدرتشون رو افزایش میده، ما خودمون هم فهمیدیم یعنی عقلشون رو افزایش میده. الهی فدات بشم، امام معصوم وقتی شما فرمودی که عقلش رو افزایش میده، ما خودمون فهمیدیم یعنی قدرتش رو افزایش میده. ربط داره به هم دیگه. حالا بحث خیلی دامنه‌دار شد، ما می‌خواستیم در مورد این صحبت کنیم که چجوری به این قوت قلب برسیم. ولی بذارید یه مقدار دیگه این فائده رو ادامه بدیم. وقتی که انسان قوت قلب داشته باشه، قوی باشه، مبتنی بر عرضی که دیروز مطرح شد، مثلا توکل داشته باشه، مثلا نصرت الهی رو بهش اتکا داشته باشه، این آدم ریسک میکنه. ببینید مسئله ریسک رو من بذارید توضیح بدم که ما تعبیرش رو توی به اصطلاح تعابیر دینی نداریم، ولی در مقام اداره بحران، نه در مقام اداره پویای یک مجموعه، باید برنامه ریز قدرت ریسک داشته باشه، باید خلاقیت داشته باشه، باید یه جایی رو که دیگران ندیدن ببینه. درسته؟ مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید مدیران موظفن برای برنامه ریزیشون اول با جوونا مشورت کنن، بعدن با پیرا. خیلی عجیبه، با اینکه پیر با تجربه است. توضیح میدن چرا اول با جوونا ما باید مدیر باید مشورت کنه، برای اینکه این جوان سر نترسی داره، طرحهای جدیدی به نظرش میاد. بعد حرفاشو ببر یه پیر عاقل دارای احتیاطی، اینا رو چیکار کنه؟ سر رو از ناسره تشخیص بده. ولی اول بذار این جوان حرف بزنه برات، شاید افقهای تازه برات باز بشه. سریع دستور امیرالمومنین اول با جوونا، با همین جوونایی که تو میگی جوون ناپخته بی تجربه ایه، شاید طرح جدیدی به ذهنش رسید. ببینید اگر یک مدیر عقل بالایی داشته باشه، احتمالات رو میگذاره جلوی خودش، احتمالات بیشتری میبینه برای راه حل‌های مسائل. ولی ذهن کسی که آدم ضعیفیه محدود میشه به اون راههایی که پر از احتیاط و ترسه، اصلا ذهنش خطور نمی کنه. کسی که قوت قلب داره عقلش زیاد میشه. یعنی چی عقلش زیاد میشه؟ با آرامشی که داره میگه خب راه دیگه نداریم، بررسی کنیم، میبینه موارد بیشتر رو. ولی کسی که عقلش کم باشه در اثر ضعف، اصلا اون آرامش رو نداره که بخواد موارد احتمالات بیشتر رو ببینه. یکی از نتایجش اینه که استعدادها رو میبینه، آدمها رو نگاه میکنه. مثلا حضرت امام یکی از اختلافاتش با علمای زمان خودش در جریان انقلاب این بود. یه عده‌ای که شاگردای حضرت امام بودن، اینها به کنار، خب اینا امام رو باور داشتن، امام رو کمک کردن. یه عده‌ای همسطح‌های حضرت امام بودن، بعضیاشون نمیپذیرفتن امام انقلاب کنه، بعضی از که افرادم بودن اون زمان در حوزه که بزرگتر از امام بودن، داستانهاش هست، نام نمیبرم، که رفتن امام حتی با اونا صحبت کردن. اختلاف میدونید سر چی بود؟ اسلام امام با اسلام اونا هیچ فرقی نداشت، اونا مخالف انقلاب بودن، میگفتن مردم همراهی نمی کنن. مثلا من اسم اون آیت الله العظمای بزرگوار رو نمیبرم که به ایشون میگفتن مردم همراهی نمی کنن. ایشون میگفت چرا همراهی میکنن؟ خب امام درستر میدید. چرا امام درستر میدید ظرفیت ها رو؟ قوت قلب داشت. من میتونم بگم امام از اونها شجاعتر بود، به همین دلیل دقیقتر درستر میدید. شجاعت و قوت قلب خیلی مهمه، فهم آدم رو باز میکنه. حالا من داشتم مثال چیز رو میزدم، مثال بفرمایید ازدواج رو میزدم، آقا پسرها رو چجوری آدم عقل معاششون رو ببره بالا، دختر خانوما رو چجوری عاقل زنی بکنه برن وارد زندگی بشن. خب اینها سرچشمش واقعا قوت قلبه. حالا یک کمی شما تبلیغات بنده رو درباره آثار قوت قلب بشنوید تا تا وقتی که میریم سراغ راه حل ها، این راه حل ها قیمت خودشون رو پیدا کنن. یک پدر یا مادر هم همینطوره، اگر قلب قوی داشته باشه در تربیت فرزند هم موفق تر خواهد بود، عقلش میرسه. خیلی از پدر مادرها در مسیر تربیت فرزند با اینکه دل سوزن و حرفای خوبی رو دنبال میکنن، دوست داره بچهش متدین بشه، حتی خراب میکنن. چرا؟ چون اون قوت قلب رو ندارن. بعد وقتی قوت قلب رو نداشت، درایت نداره که من الان کدوم یکی از رفتارها رو باید در مقابل بچه‌م انجام بدم وقتی در این شرایط قرار گرفته. اینا چیزایی نیست که همه رو توی بروشور نوشته باشن صبح سه شنبه این کلمه رو به بچت بگو، صبح چهارشنبه این کلمه رو بگو، صبح پنج شنبه یکم گوشه ابروتو بیار پایین اخ بکن در مقابل فلان. اینا اینجوری نیست، هنره. یه هنره که یه روز اینجا با همدیگه گفتگو کردیم در موردش، به بصیرت فرد، به حکمت فرد بستگی داره. قدیما بهش میگفتن حکمت عملی. در مقام عمل یه درایتی داشته باشی. خب این وابسته است به اینکه یه قوت قلبی آدم داشته باشه. وقتی میبینید در روایات ما اهل بیت این قوت قلب رو به پدر مادر میگن. مثلا یه نمونهشو عرض میکنم، حالا که ما بحثمون تربیتی نیست، ولی یه نمونه میفرماید شما 7 سال محبت کن به بچه، 7 سال بچه رو ادب کن، بعد از 7 سال اگه بچه بنده خدا نشد دیگه کاری باش نداشته باش. یه روایت هست بعد از 7 سال، یه روایت هست بعد از 21 سال. حالا من نمیخوام میگم کدومش دقیق تره. میفرماد او یه خدایی داره، در مقابل اون خدا هم مکلفه، خدا هم شرایطی برای او فراهم میکنه. به تعبیر امروزی ها ریلکس باش. همین رو به بعضی از پدر مادرها میگی، کلی رفتارشون ارتقا پیدا میکنه. آقا پس من یقهشو نباید بگیرم حتما ببرمش سر سجاد و اینا؟ نه، یقه میگیری چرا؟ چه فایده نداره. این موجب میشه بزرگوارانه برخورد بکنه. پدر و مادر بودن در حد پدر و مادر بخوای برنامه ریزی بکنی، یه عقلی میخواد دیگه. این عقلم ناشی از قوت قلبه. اون قوت قلب رو خدا چجوری میده؟ ما یه روز یه کتابی رو اینجا با هم دیگه معرفی کردیم، در میون گذاشتیم که این کتاب مقدس قرآنه، خیلی آدمو قوی میکنه. یکی از راههایی که تو اون کتاب هست برای قوی کردن قلب انسان اینه که خدا هی دقیقه یه دفعه میگه همه کار دست خودمه. آدم یه کمی در مقابل خدا منفعل میشه. الهی خیلی بیشتر منفعل بشیم. میگه دست منه، دست و پا نزن. ما چی میگیم برای قوت قلب؟ چی میخوایم؟ میگیم همه رو بده بذاریم تو حسابمون، تو جیبمون، تو بریز به حسابمون. خدا چی کار داری همش میگه روزی دست منه؟ نیازی نداره اینقدر به من بگی روزی دست منه. بریز تو حسابم، من الان اینجا داشته باشم سرمایه گذاری کنم، خیالم راحت بشه، بنده خوبی میشم، برات سجده میکنم، اون وقت قوت قلب پیدا میکنم. خدا میگه نه، من روش تربیتم برای قوت قلب دادن این نیست، من روش تربیتیم اینه. میگم دست منه، هیچ کی نمیتونه رزق تو رو بخوره. حالا چقدر کی میدم اینش به تو ربطی نداره، به من اطمینان کن. اگر آدم اطمینان پیدا بکنه قوت قلب پیدا کنه. خدا روشای خاصی داره دیگه. ما اگه یک کمی قرآن بخونیم، قوت قلب پیدا بکنیم، چه اتفاقی میفته؟ عقل و درایتمون افزایش پیدا میکنه، در مقام عمل درست عمل میکنیم. مثلا حضرت امام فوق‌العاده بودن در رهبری و حالا اداره جامعه، اداره بزرگترین انقلاب، مثلا پیچ تاریخی به تعبیر دقیق حضرت آقا، که خیلی تعبیر خوبی بود، مقدمه سازی ظهور. خب این کار ساده ای نیست، به هر کسی نمیدن. امام این قوت قلب از کجا پیدا کرده؟ محافظ خانوادگی ایشون که تو خونه همراه خانواده بودن و همیشه امام رو میدید، به بنده میفرمود روزی 12 نوبت امام قرآن میخوند. یا هر نوبت چه مقدار میخوند نمیدونم، ولی روزی 12 نوبت من میدیدم. به من گفت من یه خاطره ای دارم نمیتونم به کسی بگم. گفتم چیه؟ بگو. گفت اینه. اصلا ممکنه مردم قاطی بکنن اینو میشنون، امام سرش رو از قرآن در می آورد بیرون بدون یک ذره تأمل، درست در این تصمیم های تاریخ رو می گرفت و اتفاقهای دیگری که براشون می افتاد. اگر یک کسی عقل می خواد، اول باید قوت قلب پیدا بکنه و الا عقل تدبیر، تدبیر معاش، تدبیر خانه، تدبیر جامعه پیدا نخواهد کرد. این قوت قلب رو انسان چجوری به دست میاره؟ یه راهش دیشب عرض کردم، دیروز، که تقواست. یه راه دیگه شو که میخواستیم امروز صحبت بکنیم دیگه میمونه، ببخشید دیروز صحبت کردیم، ایمان بود. وقت ایمان به خدا هست نها، اون هیچ اثری در واقع نداره. مشرکین اینو داشتن و بدبخت شدن آخر سر. ایمان به این که خدا قدرت مؤثر داره، قدرت داره و این قدرتشو تأثیرگذار خواهد کرد و مهربان طرف توه و چیزی که به تو قدرت بده. اگه ایمانی، ذکری به تو قدرت نداد، اون ایمان نیست، اون یه چیز دیگه است، در حد آگاهیه. یه راه دیگه‌ش هم تقواست و مبارزه با هوای نفس که بمونه. حالا انشالله فردا اگه دوباره ما تو مقدمه گیر نکنیم بگیم که یکی دیگه از فواید قدرت اینه و بعد بیایم به ادامه ماجرا. دوستان من، ما نیاز به این قدرت روحی داریم. انشالله بشناسیم. من یه داستانی رو برای شما بگم، داستان جالبیه. خودمون که الهی قوت قلب بالایی پیدا بکنیم، ولی جدای از خودمون ما میخواییم زندگی کنیم دیگه، همکار، نمیدونم مدیر انتخاب کنیم، زیر دست انتخاب کنیم، بالاخره همیشه در معرض انتخاب هستیم. بعد احیانا تربیت دیگران، معلم باشیم بیشتر، امام جماعت باشیم بیشتر و الی آخر. این مثال رو ببینید، خیلی مثال پر رمز و رازیه، خیلی عجیبه. یه نفر اومد مسجد پیامبر، مسلمون شد زمان خلیفه دوم. اومد گفتش که آقا چجوریه باید این اسلام؟ از طرف شام آمده بود، از یک روستایی که مسلمون نبودن، ظاهرا قبلا مسیحی بودن، شنیده بوده یه هم چیزی هست. خب کجاست؟ اینا مرکزش مدینه است، خب بریم اونجا مسلمون بشیم. اومد و گفت آقا میشه ما مسلمون بشیم؟ گفتن بله. شهادت اینو بگو. گفت و مسلمان شد. اومد از مسجد بره بیرون، مظلوم اول و آخر عالم علی ابن ابی طالب علیه السلام گوشه مسجد غریبانه نشسته بود. این آقا رو دید. امام حسن و امام حسین هم اطرافش بودن. فرمود بلند شید بچه‌ها، بیاد کار دارن. اومد آقا امیرالمومنین بیرون مسجد این آقا رو باهاش سلام داد. سلام سلام، بفرمایید. منو میشناسی؟ گفت نه، من غریبم دیگه. فرمود من داماد این پیغمبری هستم که الان شما به او ایمان آوردین. خیلی طرف خوشحال شد و گفت این حسنین هم بچه های دختر پیغمبره. خوشحالتر شد، مصافحه‌ای شاید کردن، نمیدونم. آقا فرمود من کاری باهات دارم. گفت بفرمایی. فرمود دختر داری به ما بدی؟ گفت آره. و دختراشو داد به امیرالمومنین و بچه هاش. اون دختری که داد به ابا عبدالله الحسین شد رباب مادر علی اصغر. چی دید روز اول؟ چی دید تو این آدم؟ این تو کربلا وای بچم نمیگه. یه قلب دیگه ای داره. خیلی نکته سال. یا ابا عبدالله، یا یه چیزی در ما ببین، ما رو هم یه جوری برای خودت بردار، یا یه چیزی در ما قرار بده. اگه ما نداریم، ما رو هم انتخاب کن. حتما یه گوهری اون مرد داشت، هنوز مسلمانی نکرده که، هنوز الان مسلمان شده. مگه میشه یه مادری ترسو باشه، ضعیف باشه، بعد خدا یه قربانی بزرگ و با عظمت ازش بگیره؟ اصلا امکان داره؟ و شما میدونید کودک چقدر خوبیاش، فرزند چقدر خوبیاش وابسته به مادره. شد گل سرسبد همه شهیدان کربلا. هیچ کس رباب رو نشناخ. بله خب معلومه، رباب حرمه، حریمه، در حریم امن ابا عبدالله الحسینه، کس نمیتونه نزدیک بشه. و میدونید اولین کسی است که در رسای حسین انقدر اشک ریخت تا دق کرد و بگو به شهادت رسید. چه زن فاضله ای بود. حالا در محبت ابا عبدالله الحسین به این بانوی جلیل القدر حرف ها زدن که ظاهرا ابا عبدالله الحسین دیگه نمیتونست پنهان کنه. میفرمود من خانه ای که رباب در اون خانه هست رو دوست دارم. یه آدم ضعیف اینجوری نمیشه. خدا بهش نمیگه من ازت قربانی میگیرم، حالا تو هم به هم میریزی، ولی حالا مهم نیست. نه نه، اینجوری نمیشه. نگید علی اصغر کودک بود، هنوز فضیلت های خودش رو نشون نداده بود. علی اصغر نماینده فضائل بی حد و حصر مادرش حضرت ربابه. دلیلش هم همین داستانی که از ازدواج حضرت رباب با ابا عبدالله الحسین هست. کم نیست این مادری که شما تو کربلا هیچ صدایی ازش نمیشنوی. یه بار بیاد جلو بگه حسین دورت بگردم، نه، میگه من کنیز این خانوادم. تا زینب هست من اصلا عددی نیستم. تا دختر فاطمه هست اصلا من کیم؟ یا حضرت رباب، میخوام با یه ادبیات دیگه روزه بخونم. این ادبیات ممکنه بعضیا تحمل نکنن. یا حضرت رباب، یک خانمی برای کودک لب تشنه خودش 7 مرتبه بین صفا و مروه رفت و اومد. تا روز قیامت هر کی خانه کعبه رو طواف میکنه باید قدمهاش رو بیاد جای قدم های این مادر بگذاره. آخرش هم ختمه به خیر شد، آب گیر اون بچه اومد، چشمش هنوزم هست. آخه من چی کار کنم بر رباب؟ از مناسک گذاشتن دست برداشت. و الا انقدر ما بین خیمه رباب و خیمه عباس میرفتیم و بیومدیم یه قطره آب برای علی اصغر بیاریم. الا لعنت الله علی القوم الظالمین.